ساعت 14 رو اعلام میکنم از پخش شبکه رادیویی جوان. به نام خداوند بخشنده مهربان سلام و وقت بخیر میگم به همه شما دوستان و همراهان خوب شبکه جوان. امیدوارم تا این لحظه از روز رو به خوبی و خوشی سپری کرده باشید و لحظه بسیار خوبی هم در انتظار شما عزیزان باشه. از این لحظه تا ساعت 22 و با کمال افتخار به اتفاق همکاران گرانقدرم در پخش شبکه جوان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود با مجموعی از برنامه‌ها، با امید به اینکه مجموع برنامه‌هایی که برای شما در نظر گرفتیم مورد توجه و پسندتون قرار بگیره. دعوت می‌کنم اولین برنامه این بخش رو بشنوید با عنوان آبی روشن.
ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری و به قفلت نخوری. تو مهمی در آبی روشن.
سلام به شمایی که صدای من رو میشنوید، به آبی روشن خوش اومدید. چه کلمه، چه واژه‌ای بهتر از سلام برای شروع یک همراهی؟ سلام من و همه همکارانم در برنامه آبی روشن در این ماه سراسر مهر و رحمت تقدیم به شما خوبان و همراهان شبکه رادیویی جوان. سلام به شما. در این برنامه ما سعی می‌کنیم که به داشته هامون اضافه کنیم، مخصوصاً در حوزه خانواده. اگر شما هم دوست دارید که ما رو همراهی کنید، لطفاً نام و شماره تماس خودتون رو برای ما پیامک کنید به سامانه پیامکی 30881 در زمان پخش برنامه، تا همکاران من با شما تماس بگیرن و شما رو به این برنامه دعوت کنن. خدا رو شکر میکنم به خاطر این فرصت که ما این فرصت رو داریم که باز هم در خدمت شما باشیم. البته که من تنها نیستم، کارشناس خوب برنامه ما جناب دکتر کاظم زاده روانشناس هم در استودیو حاضر هستن. آقای دکتر سلام بر شما.
به نام خدا عرض سلام دارم خدمت شما و همه مخاطبای خوبمون. امیدوارم برنامه امروز براتون مفید باشه.
درود بر شما، خیلی خوش اومدید آقای دکتر.
سلام
باشید. مرسی. نماز روزهاتون قبول باشه.
قبول عقب باشه ان شاء الله.
بزرگوارید، متشکرم. برای ما هم دعا کنید. از شما شنوندگان عزیز هم می‌خوایم که حتما ما رو از دعای خیر خودتون بهره مند کنید در این شب‌ها و این روز. سراسر خیر و معنویت هست ان شاء الله. آقای دکتر، ما هفته گذشته در برنامه آبی روشن با شما از بلوغ معنوی در خانواده گفتیم. حالا که همه چیز رنگ و بوی خدایی و معنوی پیدا کرده در این ماه رحمت، که واقعا یه فرصتی هست، اینقدر تو زندگی روزمرمون ما گرفتار روزمرگی ها شدیم، اینقدر بله. مشغله داریم، اینقدر بدو بدو داریم، اینقدر هیجانات مختلف مخصوصا با این مباحث اقتصادی و اینها داریم که یه وقتی یه سری چیزا رو یادمون میره یا کمتر بهش فکر میکنیم. حالا که این فرصت هست، این بستر هست، چرا که نه در مورد خانواده صحبت کنیم و بلوغ معنوی در خانواده. بسیاره. شما هفته گذشته در خصوص تعریفش و به چه شکلی این بلوغ معنوی رو ایجاد کنیم صحبت کردین. البته صحبتمون کامل نشد. من میخوام یه مروری به هفته گذشته داشته باشیم تا بسیاره. ادامه مبحث رو داشته باشیم.
خواهش میکنم. ما هفته گذشته عرض کردیم که معنویت یعنی اعتقاد به یک واقعیت فوق طبیعی و التزام به یک نظام اخلاقی و رفتاری.
بله.
که معمولاً از متن مقدس دینی به دست آدم ها میرسه و ثمرات روانشناختی داره، مثلا بهزیستی زناشویی در بر داره، فوق العاده دلیل زندگی رو عمیق میکنه و هدفمند میکنه انسان ها رو و در لحظات فشارخیز آدم ها رو محکم و مستحکم میکنه. حالا این بلوغ معنوی رو چجوری تو زندگی ایجاد کنیم؟ در اولین قدم عرض کردم تو شروع زندگی ما باید 4 نکته رو رعایت کنیم. 1. معنویت رو تو انتخاب خودمون در نظر بگیریم. آدمی که میخوایم به عنوان همسر انتخاب کنیم فاکتوری به نام معنویت داره یا فاکتورهای دیگه نظرمون رو خیلی زیاد جلب میکنه؟ 2. آدمی که میخوایم انتخاب کنیم با ما هماهنگ معنوی داره، تناسب داره؟ 3. مراسم ها، انتخاب های خرج و مخارجی، اینا چقدر رنگ و بوی دینی و معنوی داره؟ و 4. چقدر عاطفه من توسط معنویت تا هارتا اگر دست به دست هم دیگه بده، من میتونم ادعا کنم که یک شروع با بلوغ معنوی داشتم. حالا در ادامه زندگی باید کارهایی انجام بدم که این شروعه به یک سرمنزل مقصود خوبی برسه، به یک نتیجه مطلوبی برسه. من امروز میخوام به نکاتی اشاره کنم که جاری زندگیه. یعنی اگر آدمایی که دارن این برنامه رو میشنون یکی دو بار با خودشون دو تا چهار تا کنن و چند بار امتحان کنن، به راحتی هرچه تمام‌تر میتونن ثمراتش رو ببینن. مهمترین اتفاقی که تو زندگی ما شکل میگیره خانم هاشمی اینه که ما دوچار روزمرگی میشیم و استانداردهای ما متاسفانه افت میکنه. این یه واقعیته، اینو بله. نمیتونیم انکار کنیم،
واقعا همینه.
و یکی از فاکتورهای استاندارد که معنویته، اینم افت میکنه. من یه مثال میزنم، اینو از یکی از بهترین استادام به یادگار دارم. معنویت و تمام جلوه های مطلوب زندگی مثل یه آتیش روشن تو دل جنگل میمونه. اگر من حواسم بهش نباشه، هر از چنگاهی این آتیشو با چند تا هیزم پروپوقرص به درد بخور خشک شارژ نکنم، بعد از یه مدتی از این اجاق شعله من یک خاکستری بیش نمیمونه. معنویت هم دقیقا اینطوریه. ما روانشناسیش میگیم فاکتور داینامیکه، یعنی اگه بهش رسیدگی نکنیم افت میکنه، اگه حواسمون بهش نباشه افول میکنه و از بین میره. و اینو یادتون باشه، هر چیزی که تو زندگی قراره توی قواره استاندارد باشه افت کنه، آسیب ایجاد میکنه. این یه اصله. مثلا قراره تو زندگی مشترک عشق ورزی وجود داشته باشه،
بله.
مثلا استانداردش رو اعلام میکنیم 20. مثال ها که بتونن خانواده ها کامل متوجه بشن این داستان چیه. مثلا استاندارد عشق ورزی 20ه، اگه این 20 بشه 5، اون 5 آفت ایجاد میکنه، بدبینی میاره، ضد حال درست میکنه، سردی به وجود میاره و هزار تا حاشیه دیگه. دین هم همینطوریه. دین یه استانداردی داره، اگر من تو بلوغ معنوی مواظبش نباشم باعث میشه که برای من بدکار کردی بیاره. میدونی کی بدکار کردی میاره؟ اگر من به بلوغ معنوی نرسم از دین فقط برای ارزشیابی استفاده میکنم، از دین فقط برای اینکه بپیچم به پر و پای این و اون استفاده میکنم. اگر خانواده بزرگواری داره این برنامه رو میشنوه و این خروجی رو میبینه و تو مصادیق زندگیش میتونه ده ها مصداق پیدا کنه، بدونه و آگاه باشه که بلوغ معنوی افت کرده. حالا چیکار کنم که این بلوغ معنوی افت نکنه، اتفاق بیفته تو زندگی؟ باید زاویه نگاهمونو تو چند تا کار عوض کنیم. خیلی مهمه این کلمه زاویه نگاه رو. از شنونده‌های خوبم خواهش میکنم که ملال انگیز نباشه واسه شون، چون میخوام بارها بهش اشاره کنم. زاویه نگاه، مدل نگاهی که به این کار داریم، اولین دست کارها خدمت رسانی تو خونه است. مثلا من یه خانم خانه دارم یا یه خانم شاغلم، تو خونه کارهایی که دارم انجام میدم و با چه نگاهی انجام میدم؟ آیا نگاه من نگاهی که الان شام بپزم که شوهرم از سر کار میاد قر نزنه، غذا بپزم دل بچه ها رو سیر کنم که به پرپای من نپیچن، سطح مطالباتشون رو پاسخگو باشم؟ من مرد تو خونه مثلا چه میدونم آخر شب ظرفا رو جمع میکنم میبرم تو سینگ ظرفشویی میخوام بشورم که خانومم و دستم مثلا به قول امروزی ها یه رضایت نسبی داشته باشه، تشکر کنه؟ یا نگاهم یه افق بالاتری رو داره ساپورت میکنه؟ خدماتی که تو خونه داریم ارائه میدیم چه رنگ و بویی داره؟ این خیلی به بلوغ معنوی کمک میکنه. خیلی ها متاسفانه فکر میکنن بلوغ معنوی مساوی با زیاد قرآن خوندن، مساوی با زیاد روزه گرفتن و زیاد نماز خوندن. اینا همه خوبه، جلوه های تشرعی خیلی خوبه، بایدم باشه، ما از اون ور پشتمون هم نمیخوایم بیفتیم که آقا دلت خوب باشه، دلت صاف و ساده باشه، با خدای خودت خوب باش، دیگه نمیخواد این جلوه های معنوی و مذهبی داشته باشی. اینا هم اشتباهه. اما بلوغ معنوی زمانی شکل میگیره که من زاویه نگاهمو بیارم کف زندگیم. من تشکر میکنم از خانومم، قدردانی میکنم، این قدردانی رو انجام میدم که در وهله بعدی اون کارهای منو ببینه. یعنی من انداختمش توی به اصطلاح معامله گران زندگی کردن، یا واقعا دارم تشکر میکنم به خاطر اینکه از مخلوق سپاسگزاری کن که سپاسگزاری از مخلوق سپاسگزاری از خداست. نگاه من چیه؟ تو قدم اول برای چی دارم به خانومم لطف میکنم؟ اگه دارم تو خونه کمک میکنم، برای چی دارم کمک میکنم؟ برای رضای خداست، به خاطر اینکه اون قانونی که خداوند جل و علا به دست من رسونده به من توصیه کرده که تو خونه یه دست سیاه‌سفید بزن، یه سنگ رو چوب بذار، یا به خاطر اینکه 4 نفر دیگه ببینن و تاییدم کنن دارم این کارو میکنم، یا به خاطر اینکه اون آدم خوبه باشم یا وظیفه‌مو انجام بدم، کدومشه؟ هر کدوم از اینا یه خروجی داره. نشون به اون نشون که آدمی که احساس وظیفه میکنه تو خونه دو تا خروجی داره: یک، خیلی غر میزنه، دو، به شدت منت میذاره و بعد از این مدتی میبره. اگه نگاه من تو خدمات رسانی به خونه، حالا من مردم، خدمات رسانیم اینه که نیازهای اقتصادی خانواده رو ساپورت کنم، من زنم، خدمات رسانی تو خونه اینه که به هر حال رتق و فتق مدیریت داخلی خونه رو به عهده بگیرم، هدف من چیه؟ اگه من هدفم خدایی نباشه، بعد از این مدتی میزنم سیر کاسه‌کوزه، همه چی به هم میریزم. داریم میبینیم دور و برمون، ندیدید شما از این مصداق‌ها؟ قطعا شنونده های بزرگواری که دارن این برنامه رو دنبال میکنن تا دلشون بخواد از این مصداق‌ها دیدن. پس اگه بخوایم بلوغ معنوی برای خودمون ایجاد کنیم، اولین قدمش اینه که نگاهمون رو تو خدماتی که ارائه میدیم خدایی کنیم. دومین قدم بحث مشورت کردنه.
نکته ای هست، من همیشه اتفاقا همین ماهرمزونا،
بله،
ما ماهرمزونا رو حداقل بچهای نسل دهه من با درسایی از قرآن حجت الاسلام و المسلمین قرائتی میشناسیم. من یادم یه دفعه آقای قرائتی یه حرفی زد، گفت شما کی ناراحت میشی از دیگران؟ زمانی که از کسی توقع داشته باشی.
آفرین.
توقع نداشته باش. همین حرفی که شما زدیتش هم بهش فکر میکردم. مثلا مخصوصا برای بچه هایی که از خانوادهشون جدا شدن،
بله،
یه قدمی که برای پدر و مادر برمیدارن، میان منتشو میذارن که من این کارو کردم. خب چرا توقع داری؟ چرا انتظار داری که مثلا یا انتظار داری خواهر برادرهای دیگت بیان از تو تشکر کنن؟ این متوقع بودنه زمانی ایجاد میشه که شما کارتون خدایی نباشه.
دقیقاً طرف ثابت خدا نباشه. دقیقاً فرمایش شده شما منطبق با این اصله.
بله.
خیلی ما توصیه داریم تو متون دینی.
میخوام بگم آدم حال خودش بهتره.
دقیقاً حال دل خودش خیلی خوب میشه. این جنگ اعصاب
خیلی آدمو اذیت میکنه. مدام دارن میگن که ببین دستم نمک نداشت، من کارو کردم. به جای که تشکر کنه، تازه قرتونی میشن باقیه.
همیشه مترصد اینیم که اون یه کاری برامون بکنه.
بله.
مثلا یه غذایی پختیم در قالب مثلا خانم یا آقایش فرقی نمیکنه. نمیخوام سودار کنم حرفامو. خب هی دیدید با زبان بی زبانی هم ببخشید دیگه وقتم کم بود، مثلا گوشتش جا نیفتاده، ببخشید دیگه فلان چیز نداشتیم. اینا با زبان بی زبانی یعنی چی؟ یعنی خیلی تشکر کن، یعنی خیلی زحمت کشیده.
نه واقعا شاید خجالت میکشه.
نه اینطوری نیست، خیلی موقع با زبان بی زبانی حالا اون مصادیق خیلی کمه، استثنایی، ولی آره. با زبان بی زبانی مجاب میکنه طرف مقابل رو که تشکر کنه، قدردانی کنه، و این اون تفکر غیر معنوییه که من دارم تو زندگی بهش پایبندی میکنم.
البته دینی ما هم هست آقای دکتر که آدم باید قدردان زحمات دیگران باشه.
البته من تو عرایزم گفتم
بیاره.
ببین یه موقع است من قدردانی میکنم،
بله،
به خاطر اینکه شرایطی مهیا کنم که فردا نه پس فردا خدمات من دیده بشه. یه موقع است قدردانی میکنم به خاطر اینکه توصیه شده به من که قدردان باش، شاکر باش، سپاسگزار باش. این دوتا با هم دیگه خیلی فرق میکنه. پول دستی از من میخواید، مثلا 2 میلیون تومان از من قرض میگیرید، من تو دلم بگم که من این پولو به خانم هاشمی بدم که فردا نه پس فردا من درگیری مسئله اقتصاد شدم دستمو بگیره، این یه داستانه. یه موقع است داستان اینه که چون خدا توصیه کرده اگر کسی از تو قرض خواست میتونستی بده، زمین تا آسمون خروجی این رفتار متفاوته. نشون به اون نشون که فردا نه پس فردا اگه من درگیری جلوه اقتصادی شدم، به شما هم اطلاع رسانی کردم، اگر نیتم خدایی بود شما به من کمک نکردید، از دست شما شاکی نمیشم. ولی اگر نیت من این بود که شما یه روزی متقابل مس کنی و جواب های و هوی بدی، به شدت دست شما شاکی میشم و به روت میارم. این زندگی جاری رو به شدت تحت تاثیر قرار میده. خدمت کردن همینطور، تشکر کردن همینطور، مشورت کردن همینطور. ما به شدت تو بحث بلوغ معنوی توصیه میکنیم مشورت بکنید، حتی با اعضای کوچک خانوادتون تو جاری زندگیتون مشورت کنید. نمیگم راجب اتفاقی بزرگ مثلا مثل جابجا کردن خونه، راجب زمان خوابیدن، راجب انتخاب یه برنامه تلویزیونی، راجب یه وعده غذایی، راجب رفتن یا نرفتن یک مهمونی با اعضای خانوادتون مشورت کنید، به خاطر اینکه توصیه دینی انجام شده. خیلی مشورت کردن بلوغ معنوی رو رشد میده، فوق العاده کمک کننده است. چرا؟ وقتی من مشورت میکنم یعنی رابطه‌ام با اعضای خانواده‌ام دارم پررنگ میکنم، یعنی نظر اونا رو دارم میشنوم و اونا نظرات منو میشنون. ما به دنیای پدیداری هم دیگه نزدیکتر میشیم، قدرت درکمون بالا میره. پس اینطوری میشه که اون دین به عنوان یک روغن تو چرخ دنده زندگی ما خوبتر عمل میکنه که ما بتونیم یه زندگی با سعادت بهتر رو تجربه کنیم. اون بهزیستی زناشویی بالا میره.
بله.
چهارمین نکته ای که خیلی مهمه تو خونه که ما بخوایم به بلوغ معنوی برسیم باید بهش پایبند باشیم، که متاسفانه خیلی از خانواده ها الان دارن به این موضوع بی‌اعتنایی میکنن، بحث معنویت تو مسائل زیستی خونه است. مثلا الان من به عنوان یک پدر وقتی میشینم سر سفره افطار یا بعد از یکی دو ماه دیگه میشینم سر سفره غذا، چه جلوه معنوی دارم؟ آیا حواس من فقط به ظاهریه که دارم تناول میکنم، یا به این که این نعمت خداست اولش بسم الله بگم، خانواده رو مجاب کنم به این که شکرگزار باشن، آخرش دعا کنم؟ خیلی مهمه جلوه های زیستی، فوق العاده جاری زندگی.
حالا متاسفانه چون اکثر خانواده های یه نسل قبل‌تر ما سنتی همه چیز رو یاد گرفتن، یعنی مخصوصا مادرها که خیلی تأثیر گذارن. من خیلی مادرها رو دیدم که سر سفره میشینه به بچه ها میگه اول بسم الله بگو، عجله نکن، همین چیزی که شما میگین. ولی هیچ وقت آدم شکرگزار
نبوده،
همیشه در حال حسرت زندگی دیگرانو خوردنه
یا حتی بد اخلاقه،
مقایسه کردنه. متاسفانه آقای دکتر من این نکته رو حالا کاش یه روزی یه برنامه اختصاص بدیم. خیلی از مادرهای وسواسی ما وسواسشون رو ربط میدن به دین،
به دین بله.
و دیگرانو آزار میدن، ولی یادآوری نمیکنه که شکرگزار خدا باشه.
ببین اصلا ما دقیقاً به خاطر همین اینجاییم. ببین یه بحث اعتقاد وجود داره، یه بحث التزام. من دوباره به این نکته اشاره میکنم، منی که میخوام بچم رو مجاب کنم به گفتن بسم الله، آیا خود من تو اون قواره دارم رفتار میکنم؟ 10 دقیقه قبل، 10 دقیقه بعد من چجوریه؟ رنگ و بوی معنوی داره؟ آدمی میتونه به بلوغ معنوی برسه که دقیقا نگاهش اینه. ببین من میگم تو خدمت کردن نگاهتو خدای کن، تشکر کن، مشورت کن، تو مباحث زیستی سعی کن رنگ و بوی خدایی، رنگ و بوی معنوی رو جاری و ساری کنی. یعنی چی؟ یعنی همه زندگی. اگر من سر سفره نشستم و جلوه معنوی برای من اینه که دستور بگم که پسرم بسم الله یادت رفت، این که اصلا جلوه معنوی نیست. کدوم آدمی در وجودش، در واقعا کنه وجودش معنویت شکل گرفته و باعث میشه که دیگران دل زده بشن؟ یه دونه آدم نمیتونیم مثال بزنیم، واقعا به کنه وجودش نفوذ کرده باشه معنویت که باعث بشه نیشه کنایه بزنه به دیگران.
به اجازه بدین صحبت رو همینجا نگه داریم، یه فاصله بگیریم و انشالله این بحث رو به یه جای ختم کنیم که این برنامه خروجی احمد برای خود ما حداقل داشته باشه. خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
آیا لازم است درباره رفتارهای ساده و معمولی خود بیاندیشیم؟ لذت‌های زندگی از آن کسی است که می‌پرسد. میپرسم تا بدانم. ساده و صمیمی در آبی روشن. شما هم در این هماندیشی شرکت کنید. 0910-88-88-162 شما هم در این هماندیشی شرکت کنید. 0910-88-88-162 هماندیشی آبی روشن، فرصتی است برای پرسیدن.
هماندیشی آبی روشن فرصتی است برای پرسیدن. واقعا این یه واقعیت. ما در این برنامه که سعی می‌کنیم به شکل یک کارگاه اون رو ارائه بدیم به شما مخاطبین عزیز، می‌خوایم فرصتی باشه که هر کسی هر صحبتی هر سوالی داره بگه و اینجا پرسه و مطرح، تا انشالله بتونیم به اون جوابی که باید برسیم. آقای دکتر، ما زمانمون خیلی محدوده.
خواهش می‌کنم.
من می‌خوام که این بحث رو کامل کنید و یه جمع‌بندی داشته باشید.
خب، ما 4 تا از جاهای خیلی مهمی که برای بلوغ معنوی نیاز داشتیم تو جاری زندگی بهش اشاره کردیم. 1 خدمت رسانیامون، 2 مشورت کردنمون، 3 تشکر کردنمون، 4 جلوه های معمولی زیستیمون، خوردن، خوابیدن، حمام رفتن، لباس عوض کردن اینا، و 5 معنویت در فرزند آوری و فرزند پروری. این خیلی مهمه، یکی از سکوهای مهمه که میتونه بلوغ معنوی رو توی خانواده ایجاد کنه. یعنی من به عنوان یک پدر وقتی میخوام نقش پدری رو بپذیرم، جلوه های معنوی توی این پذیرش اثر داشته باشه. اون آدابی که برای انعقاد نطفه است رو در نظر بگیرم، انتخاب اسم مطلوبی در نظر بگیرم، وقتی بچم به دنیا میاد جلوه های معنوی براش در نظر بگیرم، که خب توصیه هایی هست و خانواده های محترمی که براشون این موضوع مهمه قطعا میگردن و پیدا میکنن و عملیاتیش میکنن. این که تو تربیت فرزندم مباحث معنوی رو در نظر بگیرم، چیزی به نام خدا برام مهم باشه، بدونم و بفهمم و درک کنم که این چیزی که الان دست منه به عنوان فرزند امانت خداست. ببینید، اگه من فرزند خودم و امانت خدا بدونم، با اینکه بچمه اختیارشو دارم، زمین تا آسمون مدل رفتاری من باش فرق میکنه. اگه من بچه‌مو امانت خدا بدونم، ساعت 4 بعد از ظهر خستم رفتم خونه، بچه دوست داره یه مقدار با سر صدا بازی کنه و هنوز من تونستم براش جا بندازم که بابا احتیاج به استراحت داره، به خودم حق نمیدم سرش داد بزنم بندازمش توی اتاق بگم برو 2 ساعت مثلا لگو بازی کن. به خودم هم چه حقی نمیدم، چون این امانت خدا دست من میبینم. اما اگر اون بچه خودم بدونم و همه چیش رو منوط به تصمیم گیری و اختیار خودم، خیلی مدل رفتاری و گفتاری و کاری متفاوت خواهد شد. پس یکی از مهمترین سکوهایی که ما میتونیم معنویت رو تو زندگی خودمون ارتقا بدیم و به اون بلوغ مطلوب معنوی برسیم، بحث فرزند آوری و فرزند پروریه. نگاه ما به مقوله‌ای به نام فرزند چه نگاهیه؟ مثال، یه مثال کوچولو. بچه من مریض میشه. اگر بچه من مریض بشه، نگاه من معنوی باشه، به نحوی برخورد میکنم. نگاه من معنوی نباشه، میگردم دنبال مقصر. بچه‌م زکام شده، سرما خورده، مخصوصا تو این آب و هوای امروز روز که میگن دزده دیگه بهار.
بله.
نه سرده نه گرمه. لباس تنت میکنی گرمت میشه، لباستو در میاری یه باد میخوری سرما میخوری. اگر من نگاه معنوی داشته باشم، میگم خب این حتما تقدیر الهی بوده، این حتما خواست خداست، حتما یه خیریتی توشه. اما اگه نگاه من معنوی نباشه چی؟ خانوم لباس تنش نکردی یا دوباره ما رو کشیدی بیمارستان، دوباره ما رو کشیدی دکتر، یا خانوم به آقا میگه خودت جمعش کن، نتیجه عمل کرده خودت.
همیشه این طرز فکر رو داشتم.
صد البته.
اون که بله.
به خودت اجازه نمیدی طرف مقابل رو نابود کنی به خاطر
بله.
یک اشتباه.
اون خدا رو که در نظر میگیری.
صد البته.
رفتار مناسب تری.
بسیار. اینو پس اگر ما بخوایم تو بلوغ معنوی به یک جایگاه مطلوب برسیم، 5 تا سکر باید در نظر بگیریم.
بله.
1 خدمت رسانیامون رنگ و بوی خدایی داشته باشه. برای خدا بعضی از کارها رو تو خونه بکنیم. نمیگم همش، بعضیاشو. 2 مشورت کردنمون. 3 تشکر کردنمون. 4 جلوه های زیستیمون. 5 مباحث مربوط به فرزند. اگه بچه ندارم، مباحث مربوط به فرزند آوری. اگه الان بچه دارم، مباحث مربوط به فرزند پروری. این 5 تا سکو میتونه به شدت معنویت رو تو زندگی من تامین کنه.
خیلی هم عالی. خیلی متشکرم آقای دکتر به خاطر حضورتون و همه آنچه که از دانش خودتون با ما به اشتراک گذاشتین.
از شما سپاسگزارم.
ممنونم. از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم که وقت گذاشتید و ما رو شنونده بودید و شنیدید این برنامه رو. لحظه هاتون خوش. التماس دعا و خدا نگهدار.
Thank you. توسعه اقتصادی،
توسعه اقتصادی
در گروه خرید کالای ایرانی است.
در گروه خرید کالای ایرانی
با خرید کالای ایرانی،
با خرید کالای ایرانی
مهر و لبخند را به تولید کننده ایرانی هدیه دهید. شبکه رادیویی جوان،
انتخاب اول مخاطبان کشور.
خوبه بدونین ماوشیرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده، لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس تولید میشه. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
قرمز رنگش دلپذیر، گوجه ای طعمش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر، بندری داغیش دلپذیر، تندش آتیش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر، سیب زمینی شد دلپذیر، ساندویچامون دلپذیر، با سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر.
دلپذیر. من یه مادرم. مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. نصف دوغش عالیه.
وقتتون بخیر باشه همراهان خوب و دوست داشتنی شبکه جوان. دعوت میکنم در این فرصت شنونده برنامه بعدی باشید با عنوان اینجا چراغی روشن است.
فکر میکنم جنگ نرمه، این که داره اون ضربه.
خب ما از کجا باید بفهمیم شبیخون میزنن؟
خب ببینید، من گاهی تو فضای مجازی احساس میکنم که اصلا
نمیدونم از کجا زمان
دارم. اینجا چراغی روشن است.
به نام خدای الرحمن و سلام. شکر خدایی که ما رو به مهمونی دعوت کرد و از ما با رحمت و غفرانش پذیرایی میکنه. اینجا چراغی روشن است. برنامه اینجا چراغی روشن است رو میشنوید از شبکه رادیویی جوان، کاری از گروه جوان و اندیشه شبکه رادیویی جوان. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و مهمانان و دوستانی که در استودیو در خدمتشون هستم.
منم سلام عرض میکنم خدمت آقای رستمی، حضار محترم و شنوندگان عزیز.
به نام خدا. منم سلام عرض میکنم خدمت آقای رستمی و همه دوستان عزیز.
منم سلام عرض میکنم خدمت آقای رستمی، شنوندگان محترم و حضار.
ماه مبارک رمضان هست، عرض تبریک دارم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات. سر سفره‌های افطاری ما رو یادتون نره و این همنشینی سلام رو یاد بکنید که خدا به ما برکت بده در فکر و در اندیشه. عرض سلام دارم به تک تک دوستان و موضوع گفتگوی اینجا چراغی روشن است. موضوع این هفتمون ادامه بحث هفته‌های قبل هست، یعنی چرا باید دعا کنیم. حالا روندگان عزیز دل خواهش میکنم تا یه خلاصه ای از برنامه هفته قبل رو با هم بشنویم تا با دوستان که الان سر سفره سلام و یادآوری با یکدیگر نشستیم به ادامه بحث هفته قبل بپردازیم.